موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
انجیل لوقا فصل 20 آیات 27 تا 40 متنی است که اون رو در این پیغام موعظه می کنیم. این آیات ابهت خداوند عیسی مسیح رو به شکل حیرت‌آوری برای ما مکشوف می کنن. حتما انتظار ندارید در زمینه آیاتی که توصیفگر تاخت و تاز دشمنانی هستند که آرزوشون مرگ مسیحه، ابهت مسیح رو ببینید. حالان که در انتها مثل همیشه خداوند مظفر و پیروز و پرجلال و سربلنده. آیه 27 و بعضی از صدوقیان که منکر قیامت هستند پیش آمده از وی سوال کرده گفتند ای استاد، موسی برای ما نوشته است که اگر کسی را برادری که زن داشته باشد بمیرد و بی اولاد فوت شود، باید برادرش آن زن را بگیرد تا برای برادر خود نسلی آورد. پس 7 برادر بودند که اولی زن گرفته، اولاد نیاورده، فوت شد. بعد دومین آن زن را گرفته، او نیز بی اولاد بمرد. پس سومین او را گرفت و همچنین تا 7 و همه فرزند نیاورده مردند. و بعد از همه آن زن نیز وفات یافت. پس در قیامت زن کدام یک از ایشان خواهد بود؟ زیرا که هر 7 او را داشتند. عیسی در جواب ایشان گفت ابنای این عالم نکاح می کنند و نکاح کرده می شوند، لیکن آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند نه نکاح می کنند و نه نکاح کرده می شوند، زیرا ممکن نیست که دیگر بمیرند، از آن جهت که مثل فرشتگان و پسران خدا می باشند، چون که پسران قیامت هستند. و اما اینکه مردگان برمیخیزند، موسی نیز در ذکر بوته نشان داد، چنان که خداوند را خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب خواند. و حال آنکه خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، زیرا همه نزد او زنده هستند. پس بعضی از کاتبان در جواب گفتند ای استاد، نیکو گفتی. و بعد از آن هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی سؤالی کند. من همیشه حیرت می کنم که بشر همواره چشم به راه زندگی پس از مرگ بوده. اعتقاد به زندگی پس از مرگ در هر فرهنگ و در هر دوره و زمانه در دل انسان زنده است. اگه دست‌نوشته‌ها و متن‌های کهن مصریان رو که امروز به نام کتاب مردگان معروف مطالعه بکنید، متوجه میشید در دوران باستان و در تاریخ بشر این اعتقاد راسخ به زندگی پس از مرگ همواره وجود داشته. باستانشناسان در مقبره یکی از فرعون‌ها به نام خوپوس به دیرینگی 5000 سال یک قایق خورشیدی پیدا کردند که فرعون اون رو ساخته بود تا پس از مرگش در آسمان‌ها سوار بر اون گردش بکنه. در مذهب یونان باستان رسم بر این بود که سکه‌ای رو از جنس نقره در دهان جسد می‌گذاشتن تا به اصطلاح پول بلیتش باشه برای گذر از رودخانه اسرارآمیز مرگ و ورود به سرزمین رستاخیز از مردگان. حتی سرخپوستان جنازه دلاورانشون رو با تیر و کمان و گاه هم را با اسب کوچک مرده اونها در کنارشون خاک می‌کردن تا در اون دنیا اون دلاور بتونه با نشاط و سرخوشی به شکار بره. اهالی اسکاندیناوی رو معمولاً همراه با زره و یه اسب مرده به خاک می‌سپردن تا در اون دنیا مجهز باشه. در سرزمین گرینلند از نواحی کشور دانمارک کودکان رو همراهی با یک سگ به خاک می‌سپرن تا راهنمای اونها باشه در سرزمین سرد و ناشناخته‌ای که در پیش رو داشتن. بشر حتی در همان تمدن‌های ابتدایی و اولیه همواره احساسی از زندگی پس از مرگ رو در دل داشت. در فرهنگ‌ها و تمدن‌های پیشرفته‌تر، برای نمونه بنجامین فرانکلین با اینکه مسیحی نبود به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشت. او نوشته سنگ قبرش رو خودش به قلم در آورد که تا امروز هنوز در مقبره‌اش در کلیسای به نام کلیسای مسیح در ایالت فیلادلفیا حفظ شده. جمله روی سنگ قبر آقای فرانکلین گویای اعتقادش به زندگی پس از مرگ. اون نوشته از این قراره: پیکر فرانکلین ناشر همچون جلد کتابی قدیمی اینجا آرامیده تا خوراک کرما بشه. این کتاب ورق ورق می شود و محتویاتش متلاشی می گردد. حروف و واژگانش از هم گسسته می شوند و زرق و برق و زینتی برای اون باقی نمی ماند. اما اصل اثر از دست نمی رود و روزی دوباره با ویرایشی جدید آراسته و پیراسته تر رونمایی می شود. نویسنده این کتاب روزی آن را بازنویسی و اصلاح خواهد کرد. این گفته آقای فرانکلینه. چه در تمدن‌های کهن و چه در فرهنگ فرهیخته امروزی، قلب اعتقاد به زندگی پس از مرگ در سینه هر بشری می تپه. یهودیان نیز از این قاعده استثنا نیستند. اونها به رستاخیز و حیات پس از مرگ به شدت اعتقاد داشتند. اثر این اعتقاد در بسیاری از نوشته‌های یهودیان به چشم میاد. برای نمونه، کتاب دوم مکابیون یکی از این نوشته هاست. کتاب نامبرده جزو نوشته‌های معروف به آپوکریفا به حساب میاد که البته الهام روح القدس نیست و در کتاب مقدس جایی نداره. این کتاب در اون 400 سال بین عهد عتیق و عهد جدید نوشته شد. کتاب دوم مکابیون که تخمین زده میشه یک قرن قبل از میلاد مسیح نوشته شد، دیدگاه جالبی درباره رستاخیز داره که البته دیدگاهی بسیار خام و ابتدایی است. کتاب مکابیون داستان یکی از بزرگان رو به نام رازیس تعریف میکنه. این مرد برای اون که به دست یونانیان که از اونا بیزار بود گرفتار نشه، دل روده خودش رو با ضرب شمشیر بیرون میاره. سپس روی صخره بلندی میسته و با پرتاب خودش دل و روده و اندرونش رو به روی جمعیت میریزه و جون میده. این کتاب آپوکریفا در ادامه می نویسه او دعا می کند و از خداوند آفریننده جان و روح درخواست می کند اندرونش را به او بازگرداند. این متن است از نوشته کتاب دوم مکابیون 14:46. این نوشته کتاب آپوکریفا است که نه حقیقت داره و نه رویدادی تاریخی است و نه در کتاب مقدس جای داره، اما طرز فکر مردم اون زمانه رو بازتاب میده. یکی دیگه از نوشته های یهودیان در قرن اول میلادی کتابی است به نام باروک که گویای نکته های مشابهی با کتاب قبلی است. در کتاب باروک چنین میخونیم: به یقین زمین دوباره مردگاران جان می بخشد. شکل و قیافه آنها همان شکل و قیافه قبلی است. زمین بدنها را در خود می بلعد، بدنها را در خود نگه می دارد و روزی آنها را قیام می دهد. این یکی از نوشته های قرن اول میلادی است که در زمان مسیح موجود بوده و مردم با آن آشنایی داشتند. کتاب یاد شده از رستاخیز مردگان میگه، اما باورش اینه که شما به همون شکلی که میمیرید با همون شکل و شمایل زنده میشید و رابطهای قبلی خودتون رو از سر میگیرید. کتاب باروک در ادامه مینویسد، آنگاه زمانی میرسه که آنها تک تک آشنایان و بستگان خود را خواهند شناخت و آنها را کاملا تشخیص خواهند داد. به عبارتی همه به همان شکلی که از دنیا میرن دوباره زنده میشن و همه همدیگر را میشناسن. آن زمان است که بدنهایشان در شکوه و شوکت آسمانی دگرگون میشود، خودشان به شکوه و شوکت فرشتگان تبدیل میشوند و به ستاره ها میپیوندند. آنگاه به هر شکل و شمایلی که دلشون میخواهد تبدیل میشوند. زیباییشون دلپسندتر میشود و از نور به درخشندگی جلال میرسند. بنا به این دیدگاه شما دقیقاً با همین شکل و شمایل فعلی در دنیا از مردگان قیام میکنید و پس از اون که همه را شناختید یک دگردیسی و دگرریختی به شباهت ستارگان در شما رخ میده و در مرحله بعدی به هر چیزی که دلتو میخواد تبدیل میشید. سایر کتابای آپوکریفا از جمله کتاب عزرا، کتاب خنوخ و بقیه دستنوشته‌های یهودیان بیانگر امید رستاخیزند که البته در همه اونها یه سردرگمی ناشی از ناشناخته‌ها به چشم میاد. به هر حال در وجود همه آدمیان در هر عصر و دورانی این حس وجود داشت که میدونستند دنیای دیگری وجود داره و حیات انسان به این دنیا ختم نمیشه. کتاب تلمود یهودیان نیز به رستاخیز بدنها اشاره میکنه. این کتاب مرجع تعلیم معلمان یهودی است که در اصل شامل انبوهی از احکام و سنت هایی است که مجتهدان و مراجع تقلید یهودیان اونها رو بنا گذاشتن. در کنار همه اینها البته که یهودیان کتاب مقدس رو در دست دارند و میدونند کلام خدا قیامت و رستاخیز مردگان رو وعده داده. در مزمور 16 آیه 9 داوود میگوید دلم شادی میکند و جلالم به وجد میآید. جسدم نیز در اطمینان ساکت خواهد شد زیرا جانم را در عالم اموات به عبارتی در قبر ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. داوود این امید را اعلام میکنه که وقتی از دنیا چشم میبنده در قبر نمیمونه و طریق حیات را خواهد یافت. خداوند او را به حضور خودش میبره و داوود تا ابدالآباد در کمال خوشی زنده خواهد بود. در مزمور 49 آیه 15 مزمور نویس میگوید خدا جان مرا از دست حاویه یعنی قبر نجات خواهد داد زیرا که مرا خواهد گرفت. اینجا بازم این خاطر جمعی به چشم میاد. ایوب میگوید گرچه خدا مرا بکشد بر او امید خواهم داشت. مزمور نویس میگوید اما من روی تو را خواهم دید. این یقین و اطمینان از کتاب مقدس سرچشمه میگیره. مزمور 139 آیه 8 همین را میگوید. اگه به آسمان بروم تو در آنجا هستی. اگر به دنیای مردگان بروم تو در آنجا هستی. به عبارتی شما هر کجا برید چه در آسمان چه در غرب در حضور خداوند خواهید بود. یعنی وجود شما از بین نخواهد رفت و هر کجا باشید خدا آنجا حضور داره. کتاب هوشع فصل 6 و اشعیا فصل 26 گویای همین حقیقت می باشن. از یک آیه مشخص دیگه هم در نبوت دانیال فصل 12 آیه 2 نام می برن. تمام کسانی که مرده اند زنده می شوند. بعضی برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوایی ابدی. رستاخیز برای همه خواهد بود. عده‌ای برای ورود به حیات جاودان زنده می شوند و عده‌ای برای حقارت و سرفکندگی ابدی. به وقت قیامت عده‌ای وارد بهشت می شوند و عده‌ای روانه جهنم. بنابراین یهودیان درباره رستاخیز و حیات پس از مرگ کلام خدا و دستنوشته ها و روایت ها رو در دست داشتند. در سراسر تاریخ اسرائیل و قطعا در زمان عیسی مسیح این باور مشترک در میان یهودیان وجود داشت که پس از مرگ دنیای دیگری وجود داره، دنیایی که در اون یا در حضور خدا خواهیم بود یا باید بدون حضور خدا به سر ببریم. یهودیان به رستاخیز بدنها اعتقاد داشتند، به اینکه یا به حیات جاودان داخل میشیم یا سرنوشتمون حقارت و شرم و روسیایی خواهد بود. این پیش زمینه آیاتی است که در این موعظه قصد بررسی اونها رو داریم. البته شماری از یهودیان به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشتند. اونها صدوقیان بودند. این اشخاص با توضیح کوتاه و مختصری درباره عدم اعتقادشون در آیه 27 به ما معرفی میشن. و بعضی از صدوقیان که منکر قیامت هستند پیش آمده از وی سوال کرده. این جماعت رستاخیز رو باور نداشتند. با وجود باور مشترک یهودیان به رستاخیز، با وجود آیات کلام خدا در عهد عتیق که به شماری از اونها درباره رستاخیز اشاره کردم، گروهی از یهودیان به نام صدوقیان سرسخت و قاطع در این مورد بی‌اعتقاد بودند. یک نفر گفته پس برای همین اونها اینقدر غمگین بودند. اگه قیامتی در کار نباشه، امیدی برای آینده وجود نداره. کتاب اعمال رسولان فصل 23 آیه 8 دوباره اونا رو معرفی میکنه. زیرا که صدوقیان منکر قیامت و ملائکه و ارواح هستند، لیکن فریسیان قائل به هر دو. بله، ارواح و فرشتگان و رستاخیز. صدوقیان قطب مخالف فریسیان بودند که به رستاخیز و فرشتگان و ارواح اعتقاد داشتند. صدوقیان فرقه بزرگ و پرجمعیتی نبودند، ولی قدرت داشتند. صدوقیان از اشراف زادگان و اشخاص طبقه بالای اجتماع به حساب می اومدند. آنها ثروتمند و بانفوذ بودند. رؤسای کهنه که لوقا فصل 19 آیه 47 و فصل 20 در چند آیه اول از اونها نام میبره، بیشترشون جزو صدوقیان بودند. کاهنان اعظم نیز از صدوقیان بودند. بیشتر اعضای شورای عالی یهود رو صدوقیان تشکیل میدادند. این شورا 70 عضو داشت که رهبران مذهبی اسرائیل به شمار می اومدند که مجوز داشتند برای ملت فتوا بدن و حکم و رأی قانونی صادر بکنند. از این رو اونها اگرچه جمعیتشون زیاد نبود، بر کرسی قدرت تکیه زده بودند و نفوذ داشتند. حالا در آیه 27 به سراغ این صدوقیان میریم. و بعضی از صدوقیان پیش آمده از وی سوال کرده. اونها روز چهارشنبه نزد مسیح میان. متی در انجیل متی فصل 22 و مرقس در انجیل مرقس فصل 12 به این ملاقات اشاره می کنند. متی می گوید آنها همان روز نزد مسیح می آیند. این همان روزی است که قبلش فریسیان از مسیح سوال کرده بودند. چهارشنبه آخرین هفته زندگی مسیح در این دنیا سر او چقدر شلوغ بود. مسیح روز جمعه مصلوب میشه، اما چهارشنبه رو در معبد تعلیم میده، با مردم گفتگو و با رهبران مذهبی بحث میکنه. فریسیان با عیسی تنش داشتند. هیرودیان با عیسی تنش داشتند. حالا هم که نوبت صدوقیانه. اونها به شدت از عیسی خشمگین بودند. وقتی انجیل رو مطالعه میکنیم از صدوقیان خبر چندانی نمیشنوید. اونها رو در زمان خدمت مسیح در جلیل نمیبینید. وقتی مسیح در یهودیه رفت و آمد میکنه از صدوقیان خبری نیست. اما صدوقیان رو در مکانی پیدا میکنید که پاتوق همیشگی اونهاست، یعنی معبد. اونها زمانی وارد صحنه میشن که مسیح معبد رو پاکسازی میکنه. مسیح در ابتدای خدمتش و دوباره در پایان خدمتش معبد رو پاکسازی میکنه. حتما یادتون میاد که در انجیل لوقا فصل 19 این رویداد رو بررسی کردیم. صدوقیان امور معبد رو اداره میکردن. اونا بسیار قدرت داشتند. توانگر و ثروتمند بودند و به فکر سود و منفعت اقتصادی. مسیح بساط کسب و کار و تجارت پرسود اونها رو به هم ریخته بود. صدوقیان از عیسی بیزار بودند. اونا به خاطر کاری که مسیح همین چند ساعت قبل انجام داده بود به شدت از او خشمگین بودند. مسیح معبد را پاکسازی کرد و خریداران و فروشندگان و صرافان را از اونجا بیرون انداخته بود. این اقدام مسیح تاختن به صدوقیان بود. مسیح به الهیات فریسیان تاخته و معادلهای اقتصادی صدوقیان را به هم ریخته بود. صدوقیان در اداره معبد قدرت داشتند. اکنون میخوام کمی در مورد سابقه و پیش زمینه صدوقیان صحبت بکنم. از لحاظ سیاسی، اونها مایل به همکاری با رومیان بودند. چون به خیالشون رستاخیزی در کار نیست، چون درباره زندگی پس از مرگ و آخرت و اون دنیا هیچ گونه نگرانی وجود نداره، صدوقیان همه سرمایه خودشون رو فقط برای این دنیا ذخیره کرده بودند. اونها در پی قدرت و ثروت و موقعیت و تسلط یافتن بودند. پس برای رسیدن به این هدفها باید با رومیان دست دوستی بدن، چرا که روم سرزمینشون رو اشغال کرده بود و بر کشورشون قدرت و اقتدار داشت. رومیان باید به اونها اختیار و آزادی عمل میدادند. صدوقیان نماینده صاحب اختیار رومیان بودند. از این رو صدوقیان هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن تا چاکری و نوکری خودشون رو به رومیان ثابت بکنند و به اونها خوش خدمتی بکنن تا بتونن موقعیتشون رو حفظ بکنن. مردم از صدوقیان بدشون می اومد. مردم از صدوقیان بیزار بودن. برای همین جمعیت صدوقیان زیاد نبود. کسی دلش نمیخواست جزو جماعت صدوقیان باشه. مردم به خاطر نشست و برخاست صدوقیان با رومیان از اونا بیزار بودن. مردم به خاطر نظام فاسدی که صدوقیان باعث و بانی آن بودن و مردم رو مجبور به اطاعت از اون نظام میکردن از صدوقیان بدشون میومد. صدوقیان اصول و قواعد مشخص رو پیروی میکردن تا رومیان رو راضی نگه بدارن. اما با این اقدامشون یهودیان رو عصبانی میکردن. شیوه مدیریت و اداره معبد نیز همواره موجب آزار و رنجش ملت اسرائیل بود. در ویرانی سال 70 میلادی، زمانی که رومیان همه دارایی یهودیان رو که بر ضد رومیان شورش کرده بودند از اونا میگیرند و اورشلیم و معبد رو ویران میکنند و ملت اسرائیل رو سرکوب میکنند و هزاران شهر و روستا رو در اطراف اسرائیل با خاک یکسان میکنند و جمعیت انبویی رو به قتل میرسونند، زمانی که رومیان همه چیز رو نابود میکنند، صدوقیان از صحنه روزگار ناپدید میشن. اونها وقتی موقعیت و قدرتشون رو از دست میدند به تاریخ میپیوندند. صدوقیان از نظر مذهبی بسیار متعصب و سختگیر بودند. عده‌ای اونها رو لیبرال مینامیدند. بله، اونها به این معنی لیبرال بودن که به رستاخیز و فرشتگان و ارواح اعتقاد نداشتند. امروز الهیدانهایی که آموزهای کتاب مقدس رو دستچین می کنند لیبرال یا آزاداندیش نامیده می شن. حالان که صدوقیان در خصوص اعمال قانون و عدالت در سرزمین اسرائیل سنگدل و بیرحم بودند. این سنگدلی و بیرحمی روش اونها برای حفظ قدرت بود. یوسفوس به ما میگوید صدوقیان از سایر فرقه‌های مذهبی یهود ستمگرتر و خشنتر بودند. به گفته یوسفوس، فریسیان کمتر از صدوقیان به مردم سخت می‌گرفتند. صدوقیان ستم پیشه بودند و خواسته‌های خودشون رو به مردم تحمیل می‌کردند. اونها برای حفظ قدرت موقعیتشون شریعت خدا رو به نفع خودشون تفسیر میکردن. از این رو صدوقیان از اون مذهبیون افراطگرا و سنتگرا بودند که روایتها و سنتهایی رو که دهان به دهان به گوش اونا رسیده بود و همچنین دستنوشتهای کاتبان رو قبول نداشتن، در حالی که فریسیان اون روایت ها و سنت ها و دستنوشت های کاتبان رو به رسمیت میشناختن. صدوقیان فقط کلام مکتوب خدا رو قبول داشتن و به خودشون میبالیدن که سرسپرده ایمان خالص و ناب هستند و بس. صدوقیان شریعت موسی رو واژه به واژه به مفهوم واقعی کلمه تفسیر میکردن و در مورد احکام و آداب و تشریفات مربوط به پاکی و طهارت شرعی بسیار بسیار سختگیر و ایرادگیر بودند. اونا منکر زندگی پس از مرگ و برکت و پاداش گرفتن در اون دنیا بودند. به گفته یوسفوس، باور صدوقیان این بود که وقتی انسان میمیره، روح اونیز همراه با جسم از بین میره و نه کیفر و پاداش و نه اصلا حیاتی پس از مرگ وجود داره. همه می دونستن صدوقیان چنین باوری دارن. عهد جدید نیز اونها رو به همین شکل توصیف می کنه. اکنون این پرسش مطرح میشه که صدوقیان چطور می تونستن خودشون رو افراطگرا و سنتگرا و مخلص و معتقد به کتاب مقدس بدونن اما کلام خدا رو درباره رستاخیز قبول نداشته باشند. پاسخ اینه که صدوقیان در اصل فقط شریعت یهود رو باور داشتند، یعنی به 5 کتاب نوشته موسی که همون تورات اعتقاد داشتند. از نظر اونها هر تعلیم و باوری باید تسلیم و فرمانبر تورات باشه. نظر به این که صدوقیان هوادار ایمان ناب و خالص بودن، از قرار معلوم تورات برای اونها مبنای مطلق و اولویت بود و بقیه کتابای عهد عتیق رو صرفاً تفسیر و توضیح 5 کتاب موسی می دونستن و از اونجایی که در هیچ آیه از اون 5 کتاب به رستاخیز اشاره نمیشه، بنابراین از نظر اونها آموزه رستاخیز در بطن ایمان ناب و خالص جایی نداشت. از این رو هر اشاره‌ای به رستاخیز، حتی اگر یکی از نویسندگان کتاب مقدس به اون اشاره کرده باشه، انحراف و کجروی به حساب می اومد. صدوقیان معتقد بودند که تورات از آموزه رستاخیز نام نمیبره. پس نباید رستاخیز رو باور داشته باشیم، چرا که بقیه عهد عتیق فقط تفسیر کتابای موسی به حساب میان و نوشته موسی نیستن. در نتیجه بقیه کتابای عهد عتیق باید با این دورنما که رستاخیزی وجود نداره تفسیر بشن. صدوقیان باور خودشون رو اینگونه توجیه می کردن. اونها به شکل زندگی می کردن که انگار فردایی وجود نداره. صدوقیان سختگیر و ایرادگیر بودن و کمر مردم رو با سنگدلی و بیرحمی زیر بار شریعت خرد می کردن تا بتونن قدرت خودشون رو حفظ بکنن و به قیمت سوء استفاده از مردم خودشون رو غرق لذت کنن و خواسته دلشون رو برآورده بسازن و هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. از طرف دیگه فریسیان بی چون و چرا به رستاخیز اعتقاد داشتن و بسیار مایل بودن درباره رستاخیز بحث و گفتگو بکنن. به نظرم اونها کم و بیش پیرو کتاب باروک و شمار دیگری از نویسندگان بودند که اعتقاد داشتند ما به همون شکلی که از دنیا میریم از مردگان قیام میکنیم. این رو از این نظر میگم که سوال فریسیان این بود که آیا ما برهنه از مردگان قیام میکنیم یا لباس به تن داریم. اونها نمیتونستن این رو هضم بکنن که همه انسان ها عریان قیام میکنن. بنابراین نتیجه گیری فریسیان این بود که همه لباس به تن خواهند داشت. بعد این سوال مطرح می شد که کجا لباس به تن می کنیم؟ سپس این بحث پیش می اومد که آیا لباس تازه به تن می کنیم یا با همون لباسی که به تن داشتیم در واقع با همون لباسی که دفن شدیم قیام خواهیم کرد؟ پرسش بعدی که فریسیان علاقه داشتن دربارش صحبت بکنن این بود که اگه کسی در این دنیا دوچار معلولیت جسمی یا ناتوانی ذهنی است، آیا با همون معلولیت و ناتوانی از مردگان قیام خواهد کرد یا نه؟ بسیاری از فریسیان باور داشتند که با همون لباسی که هنگام مرگ به تن دارند و یا با معلولیت و ناتوانی جسمی یا ذهنی که در این دنیا به اون دوچارند از مردگان قیام می کنند. شماری از فریسیان اعتقاد داشتند کل یهودیان در سراسر تاریخ در سرزمین اسرائیل از مردگان قیام می کنند. به عبارتی هر کجای جهان که از دنیا برند در سرزمین اسرائیل زنده می شند. در واقع اعتقاد بر این بود که زیر زمین شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی و شیبدار وجود داره که هر زمان یهودیان در زمین دفن می شند پیکرشون غلغل میخوره و از تونل‌های زیرزمینی عبور میکنه تا به سرزمین اسرائیل میرسند و در اونجا تلمبار میشن. بنابراین از راه این تونل‌ها و مجراهای زیرزمینی به همین راحتی به اسرائیل میرسند و در سرزمینشون از مردگان قیام میکنن. فریسیان عاشق این گونه بحث‌ها و گفتگوها بودند و گاه و بیگاه با صدوقیان در این مورد صحبت می کردن. صدوقیان همه این حرفا رو مضحک و خنددار می دونستن. به نظر صدوقیان این حرفا عجیب و غریب و باورناپذیر و توهین‌آمیز بودن. صدوقیان چنین حرفای مضحکی رو مسخره می کردن و به اونا می خندیدن. این چنین بود که صدوقیان به جماعتی معروف شدن که آموزه رستاخیز رو به تمسخر می گیرن. بی اعتقادی اونا به رستاخیز چنان شهره عام و خاص گشته بود که به خاطر بحثا و استدلالهاشون به اصطلاح در هنر عصبانی کردن فریسیان و بقیه مردم استاد بودن. صدوقیان با آموزه رستاخیز جوک و لطیفه می ساختن. یکی از مواردی که در آموزه رستاخیز از دیدگاه صدوقیان ناجور و نامعقول به نظر می رسید این بود که اگه کسی در این دنیا چند بار ازدواج کرده باشه، اگه قراره با همون لباس و همون شکل و شمایل و معلولیت و رابطه های این دنیا از مردگان قیام بکنه، در اون دنیا زن یا شوهر چه کسی خواهد بود؟ از قرار معلوم هیچگاه برای این پرسش پاسخی نیافته بودن. پس حالا که نوبت اونهاست که از استاد استادان سوالی بپرسن، این سوال بهترین انتخابشونه. صدوقیان بسیار مهارت داشتند که چگونه از بی‌ایمانی و بی‌اعتقادی خودشون به آموزه رستاخیز دفاع بکنن. اونها یه عمر کارشون این بود. به خیال خودشون با این سوال به اصطلاح گل می‌کارن. اکنون در روز چهارشنبه با این هدف نزد مسیح میان که از دست او که تهدیدی برای اونا بود خلاص بشن. این رو انجیل یوحنا فصل 11 آیه 47 به روشنی بیان میکنه. رؤسای کهنه که صدوقیان بودند و فریسیان شورا نموده. صدوقیان و فریسیان در مورد الهیات تفاهم نداشتند، ولی هر دو آرزوی مرگ عیسی را داشتند. در موعظه قبلی تلاش فریسیان رو بررسی کردیم که تقلا میکنن رومیان عیسی رو دستگیر بکنن. اما رؤسای کهنه روش دیگری پیش میگیرن. بعید میدونم قصد اونها این بود که رومیان عیسی رو دستگیر بکنن. به نظرم اصلا براشون مهم نبود. البته در نهایت اونها هم با بقیه هم صدا میشن. به اعتقاد من نگرانی صدوقیان این بود که کسی کاری نکنه تا رومیان تحریک و براشفته و حساس بشن و جایگاه و موقعیت صدوقیان رو به خطر بیاندازن. حال آنکه در این همدستی فریسیان و صدوقیان به گفته انجیل یوحنا فصل 11 آیه 47 اونها شورا میکنند و میگویند چه کنیم، زیرا که این مرد معجزات بسیار مینماید. اونا هیچگاه معجزای مسیح رو انکار نکردن، حتی زنده کردن الازر رو. اگه او را چنین واگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان آمده جا و قوم ما را خواهند گرفت. ترس اونا از دست دادن جایگاه موقعیتشون بود. اگه دست رو دست بگذارم و کاری نکنیم رومیان میآیند و موقعیتمون رو از ما میگیرن. این نظر رؤسای کاهنان بود. اما فریسیان دلشو میخواست رومیان عیسی رو دستگیر بکنن تا مردم بیدرنگ بفهمن عیسی ماشیه نیست، چون نتونسته دشمن رو سرنگون بکنه. حال آنکه صدوقیان از ترس از دست دادن موقعیتشون اصلا دلشون نمیخواد رومیان درگیر این ماجرا بشن. پس یکی از ایشان قیافان نام که از صدوقیان بود به دیشان گفت شما هیچ نمی دانید و فکر نمی کنید که به جهت ما مفید است که یک شخص در راه قوم بمیرد و تمامی طایفه هلاک نگردد. به عبارتی باید کاری بکنیم که او کشته بشه. اگه او کشته نشه همه ما هلاک خواهیم شد. فریسیان و صدوقیان هم دست می شن. فریسیان قطعاً خواستار مرگ عیسی بودند، اما صدوقیان الزاماً خواستار مرگ او نبودند، چون نمی‌خواستن با رومیان درگیر بشن. ولی قیافا که کاهن اعظم بود قدم پیش می‌گذاره و میگه یه دقیقه صبر بکنید ببینین چه کار باید بکنیم. اگه او زنده بمونه ما همه چیزمون رو از دست میدیم. نظر نهایی اونها اینه که عیسی باید بمیره. هدف صدوقیان از آمدن نزد مسیح اینه که با پرسشی که کسی تا آن زمان نتونسته پاسخی برای اون پیدا بکنه او رو در چشم مردم بی‌اعتبار بکنن. این اصلی ترین پرسش اونهاست. این پرسشی است که مطمئنم در همه بحثا و مناظره ها همه رو گیج و سردرگم کرده. با این سوال اونها با خیال خودشون به اصطلاح گل می‌کارن. بهبه، با این سوال درباره رستاخیز دست او را در حنا میگذاریم و او را در نظر خاص و عام مزکه مردم میکنیم. دومین هدف صدوقیان اینه که میخوان رستاخیز رو آموزه بیمعنی و نامعقول جلوه بدن. آیه 28 از وی سوال کرده گفتند ای استاد. این لقبی برای ادای احترام بود. در آیه 21 نیز لقب استاد رو به کار میبرن که مخصوص برجسته ترین معلمان مذهبی یهود بود. اونها عیسی رو با این لقب محترم و پر افتخار خطاب میکنن تا بگن حالا که او رو استاد مینامیم از او انتظار پاسخی حکیمانه داریم. موسی برای ما نوشته است که اگر کسی را برادری که زن داشته باشد بمیرد و بی اولاد فوت شود باید برادرش اون زن را بگیرد تا برای برادر خود نسلی آورد. طبیعی است که اونها اسم موسی را میارن و از تورات میگن و به کتاب تثنیه فصل 25 اشاره می کنن. الان به شما یادآوری می کنم کتاب تثنیه فصل 25 آیه 5 که بخشی از شریعت خدا برای ملت اسرائیل چه می فرماید. اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد، پس زن آن وفات یافته به شخص بیگانه داده نشود. حالا چند برادرند که یکی از آنها ازدواج میکنه و قبل از اون که صاحب فرزندی بشه تا بتونه از خودش نسلی به جای بگذاره از دنیا میره و زنش نباید با غریبه ازدواج بکنه، بلکه برادر شوهرش به او در آمده او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخست‌زاده‌ای که بزاید به اسم برادر فوت شده او وارث گردد تا اسمش از اسرائیل محو نشود. در کتاب تثنیه قوم اسرائیل در آستانه ورود به سرزمین موعوده تا هر خانواده و هر طایفه سهم مشخصی از اون سرزمین رو صاحب بشه. از این رو بسیار اهمیت داشت که طایفه‌های اسرائیل صاحب فرزندان و نوادگان باشن تا وعده و عهد خدا با اسرائیل به انجام برسه، یعنی وعده بخشیدن سرزمین موعود به طایفه‌های اسرائیل. اما تکلیف کسی که بیان که صاحب پسری بشه از دنیا بره چی میشه؟ در این صورت برادر اون شخص باید با بیوه او ازدواج بکنه تا نسل خانواده را حفظ بکنه، چرا که این هدف خدا و عهد خدا و وعده خدا بود. این راهی است برای حفظ بقای امت اسرائیل و شناسایی قوم و سرزمینی که خدا برای اونا تعیین نموده بود. این رسم ازدواج با بیوه برادر نام داره. نخستین بار در عهد عتیق و در کتاب پیدایش فصل 38 در خانواده یهودا پسر یعقوب با این رسم آشنا میشیم. اونان پسر یهودا حاضر نمیشه این رسم را به جای بیاره و با بیوه برادر در گذشتهش ازدواج بکنه و نسل او رو حفظ بکنه. در نتیجه به گفته کتاب پیدایش فصل 38 خدا جان اونان رو میگیره. خواست خدا این بود که قوم خودش و طایفه‌های اونا رو محفوظ نگه بداره تا تر و برنامه و نبوت خودش رو به انجام برسونه. صدوقیان مانند همه یهودیان با تورات و با این رسم آشنا بودند. بنابراین درباره این رسم با مسیح صحبت می‌کنند. چه بسا چشمگیرترین نمونه این رسم زندگی روته. حتما یادتون میاد الیملک بیان که وارثی داشته باشه از دنیا میره. زمانی که روت به اسرائیل برمیگرده، یکی از خیشاوندان الیملک به نام بوعز قدم پیش میگذاره و با روت ازدواج میکنه و اونها صاحب پسری میشن به نام عبید. عبید پدر یساست و یسا پدر داوود و از نسل داوود در نهایت خداوند عیسی مسیح به دنیا میاد. خدا در نخستین سالهای تاریخ اسرائیل برای بنا گذاشتن این رسم هدف مشخصی داشت. حالا صدوقیان این رسم رو پیش میکشن تا نشون بدن آموزه رستاخیز از نظرشون ناجور و نامعقوله. آیه 29 هفت برادر بودن. متا در توصیف این ماجرا میگوید در میان ما هفت برادر بودن. آیا منظورشون اینه که این یک اتفاق واقعی است؟ نمیدونیم این اتفاق واقعی بوده یا نه. شاید این را از روی ریاکاری میگن و شاید هم یه روزی یه جایی این اتفاق افتاده بود. هفت برادر بودن که اولی زن گرفته، اولاد نیاورده، فوت شد. بعد دومین آن زن را گرفته، او نیز بی اولاد بمرد. پس سومین او را بگرفت و همچنین تا هفتمین و همه فرزند نیاورده مردن. وای که چه خانوم خطرناکی. اگه من جای برادر چهارم بودم، جون خودم رو بر می داشتم و از اونجا فرار می کردم. اگه برادر پنجم و ششم و هفتم بودم که دیگه اصلا کسی نمیتونست منو پیدا بکنه. این خانوم سرخوره. هفت برادر با این زن ازدواج میکنن و همه میمیرن. حالا میرسیم به آیه 32 که خدا رحم میکنه و اون زن نیز فوت میکنه. چه نعمتی نصیب همه میشه. خدا میدونه با وفات این خانوم جون چند نفر حفظ میشه. صدوقیان این موقعیت عجیب و غریب رو توصیف میکنن و بعد میپرسن پس در قیامت زن کدام یک از ایشان خواهد بود؟ زیرا که هر هفت او را داشتن. میتونید تمسخر و پوزخند رو در چهره اونا تصور بکنید. خدا میدونه چند بار تا به حال این سوال رو مطرح کرده بودن. چند بار تا به حال درباره نامعقول و بی‌معنا بودن رستاخیز جوک ساخته و با این مثال‌ها و تشبیه‌ها این آموزه رو مسخره کرده بودند. اما فریسیان معتقد بودند زندگی در اون دنیا نیز مانند همین دنیا خواهد بود. با همین آدم‌ها، همین خصوصیات، همین لباس‌ها، همین نقاط ضعف و قوت، همین رابطه‌ها. ادهیم که پیرو مکتب میمانیدیس از عالمان یهودی بودن اعتقاد داشتن حتی پس از رستاخیز انسان ها بچه دارن میشن. در اصل طرز فکر این عالم یهودی طرز فکر فرقه مورمون های امروزی است. پس بدعت مورمون ها بدعت تازهی نیست. به همین دلیل صدوقیان میخوان نشون بدن که آموزه رستاخیز در نظرشون بیهوده و بیمعنیست. اون معنا و مفهوم رستاخیز که در اون زمان رواج داشت از نظر صدوقیان لطیفه بود. اونا نزد مسیح میان، آموزه رستاخیز رو به تمسخر میگیرن و سرانجام پاسخ رو از کلام خدا میشنوند. قبل از اشاره به پاسخ این سوال لازمه به انجیل متا فصل 22 آیه 29 مراجعه بکنیم که همین ماجرا رو توصیف میکنه. عیسی در جواب ایشان گفت گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافته اید. عجب جمله ای. اگه به خودتون میگید حتما چقدر برای خداوند دردناک بوده که با تازیانه بره و بساط کسب و کار اونا را به هم بریزه، آیا میتونید تصور بکنید چقدر برای صدوقیان زجرآور بوده که خداوند اینگونه الهیت اونا را نشونه بگیره؟ اون مذهبیون به خودشون میبالیدن که تفسیرگران و عالمان کلام خدا هستند. عبارت گمراه هستید در زبان یونانی فلیست به نام پلانئو که به این معناست باعث سرگردانی، باعث گمراهی. یعنی شما خودتون باعث سرگردانی خودتون شدید. شما خودتون رو گمراه کردید. شما خودتون رو از حقیقت و از واقعیت محروم کردید. شما در نیافته اید. دلیلش چیه؟ چون شما کتاب مقدس رو درک نمی کنید. عجب جمله محکوم کننده ای. میدونم که در حال حاضر انجیل متا رو بررسی نمی کنیم و نمی تونیم الان به تفسیر و توضیح آیات این انجیل بپردازیم، ولی میتونم ساعتها در مورد عبارت کتاب را در نیافته اید صحبت بکنم که البته الان وقتش نیست. اما همینقدر بگم که منظورم اینه که آنها معنای کلام خدا را به درستی نفهمیدن. تفسیر درست و دقیق کتاب مقدس سرچشمه درک و بینش و معرفت راستینه. کلامی از این دردناک‌تر برای صدوقیان وجود نداشت که کسی به آنها بگوید کتاب را در نیافته اید. شما تفسیرگران نادان و ناآگاه کتاب مقدس هستید. شما کلام خدا را درست نفهمیدید. شما خودتون را گمراه کردید. شما از حقیقت بیراهه رفتید. شما کتاب مقدس رو درک نمی کنید. این جمله ها می تونن توصیفگر همه معلمان کاذب باشن. صدوقیان به خودشون مغرور بودن که عالم به کتاب مقدس هستن، در حالی که واقعا کلام خدا رو نمی شناختن. مسیح به آنها می فرماید کتاب و قوت خدا را در نیافته اید. اگه اونا واقعا کتاب مقدس رو میشناختن میدونستن که خدا رستاخیز رو وعده داده. اگه اونا قدرت خدا رو میشناختن درک میکردن که خدا قادر انسانها رو در حالت و موقعیتی از مردگان زنده بکنه که جایی برای بیمعنی و نامعقول بودن باقی نمونه. اون صدوقیان از نظر روحانی کور بودن. سپس خداوند حقیقت رو به اونا میگه. آیه 34 عیسی در جواب ایشان گفت ابنای این عالم نکاح میکنن و نکاح کرده میشن. عبارت ابنای این عالم اصطلاح عبریست، به این معنا ساکنان این دنیا، یعنی همه ما، یعنی بشر فانی. منظور عیسی مسیح چیست؟ منظورش اینه که ازدواج، رابطه زناشویی، بچه دار شدن، زایمان و هرچه در این دایره می گنجه محدود به این دنیاست و در اون دنیا جایی نداره. همه این مسائل متعلق به این دنیاست، نه اون دنیا. ازدواج و زندگی زناشویی مخصوص این دنیا و این عصره. شما پیروان بدعت مرمون توجه بکنید چی میگم. خیال بافی نکنید که تا ابد در سیاره خودتون به رابطه جنسی مشغولید و بچه های آسمانی به دنیا میارید. ای مسلمون ها، حالا شما توجه بکنید چی میگم. زی خیال باطل که در بسترهای سبز و خرم در اون دنیا با 72 باکره رابطه جنسی داشته باشید. ازدواج و رابطه زناشویی فقط متعلق به این دنیاست. آیه 35 لیکن آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم، یعنی آن دنیا و حیات جاودان در حضور خدا و به قیامت از مردگان شوند، نه نکاح می کنند و نه نکاح کرده می شوند. در اون دنیا از ازدواج خبری نیست. از خانواده خبری نیست. چرا؟ آیه 36 به روشنی پاسخ میده. زیرا ممکن نیست که دیگر بمیرن. در اون دنیا هیچ کس نمیمیره. هیچ کس جانشین نمیخواد. شما نیازی به تولید مثل ندارید. چون هیچ کس قرار نیست بمیره. از اون جهت که مثل فرشتگان میباشن. این فعلی است که لغا از خودش نوآوری میکنه. عبارت مثل فرشتگان میباشند که در زبان یونانی ایسان گلوی و به معنای برابر با فرشتگانه فقط در این آیه به کار رفته. فرشتگان یک بار آفریده شدند، اونا تولید مثل نمیکنند و نمیمیرند. جمعیت فرشتگان ثابته. در اون دنیا نیازی به ازدواج نیست، چون نیازی به تولید مثل نیست. چون نیازی به جایگزینی نیست، چون نیازی به بقای نسل نیست. در اون دنیا به چنین پیوندی احتیاج نیست، چرا که رابطه با خدا و با مسیح که شاداماد واقعی است و رابطه صحیح و سالم با سایر مقدسان در جلال آسمانی هر رابطه دیگری رو غیر ضروری می‌سازد. بنابراین مسیح می‌فرماید شما کتاب مقدس را درک نمی کنید. شما قدرت خدا را درک نمی کنید. پیوند ازدواج خاص این دنیاست. اما آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند، نه نکاح می کنند و نه نکاح کرده می شند. به این عبارت کوتاه در آیه 35 توجه بکنید. آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند. حالا این پرسش مطرح میشه که چرا مسیح این را میگوید؟ به نظرم این یک هشداره. به نظرم این هشدار مستقیم صدوقیانه. در واقع مسیح به آنها میگوید بدیهی است که شما مستحق رسیدن به اون نیستید، چون شما حتی اون رو باور ندارید. این جمله یک هشداره. شما حتی فرشتگان و پسران خدا، پسران رستاخیز و اون دنیا و رستاخیز از مردگان را باور ندارید. شما همه اینا را تکذیب میکنید. واضح است که شما لایق نیستید. از سوی دیگه این پرسش مطرحه که چگونه یه نفر لایق ورود به بهشت میشه؟ چگونه یه نفر لایق میشه فرزند خدا، فرزند رستاخیز بشه؟ پاسخ ایمان به خداوند عیسی مسیح است. کتاب مقدس در این مورد شفاف و روشن توضیح میده. ما در خودمون شایستگی و لیاقتی نداریم. عدالت ما و همه اعمال نیک ما همچون تک پارچه کثیف و چرکینه. عهد عتیق نیز در این مورد واضح و شفاف تعلیم میده. اشعیا این رو میگه: ما به خاطر لیاقت مسیح لایق به حساب میایم. با ایمان به مسیح، با فیض مقتدرانه خدا، عدالت خدا به ما بخشیده میشه. اما به نظرم وقتی مسیح به اون صدوقیان میگوید آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم شوند، منظورش اینه که قطعا شما الان در این وضعیتی که هستید لایق نیستید. در قیامت از ازدواج و زندگی زناشویی خبری نیست. این موضوع رو فراموش بکنید. پرسش شما بی ربطه، چون اصلا در آسمان پیوند ازدواج وجود نداره. دلیلش چیست؟ آیه 36: زیرا ممکن نیست که دیگر بمیرند از آن جهت که مثل فرشتگان و پسران خدا می باشند. معنی این جمله چیه؟ معنیش اینه که رستگاران حیات خدا را در خود دارن که در اون رابطه جنسی جایی نداره. اونها صاحب حیات خدا هستن که حیات جاودانه. رستگاران پسران رستاخیزن. هر کجا در کتاب مقدس واژه پسران به چشمتون میاد، پسران این عالم، پسران خدا، پسران قیامت و در سراسر انجیل ها در واقع شیوه‌ای است برای توصیف اصل و جوهر یا کیفیت چیزی. اگر کسی پسر بلیاله، یعنی اصل و ذات شیطانی است. اگر شما پسران خدا هستید، یعنی اصل و جوهر حیات شما الهی است. اگر شما پسران رستاخیز هستید، یعنی با قیام از مردگان صاحب حیات دوباره میشید. پس این یه عبارت توصیفیه. اگر شما پسران این عالم هستید، یعنی بشر فانی هستید. اگر شما پسران آن دنیا هستید، یعنی زندگی ابدی شناسنامه شماست. مسیح می‌فرماید کسانی که از مردگان قیام می‌کنند مانند فرشتگان می‌شوند که تولید مثل نمی‌کنند و رابطه زناشویی ندارند. اونها شخصیت پسران خدا را به خودشون می‌گیرند، یعنی از حیات خالص و ناب خدا لبریز می‌شوند. اونها ویژگی رستاخیز را به خود می‌گیرند، یعنی صاحب حیاتی تازه می‌شوند. در اون دنیا از ازدواج خبری نیست. ازدواج و زندگی زناشویی در هیچ جنبه و بعدی از اون دنیا جایی نداره. خداوندمون الهیات صدوقیان رو اصلاح میکنه. اگه دلتون میخواد درباره آموزه رستاخیز بیشتر بدونید، رساله اول قرنتیان فصل 15 رو از آیه 35 تا آخر فصل بخونید. در این آیات نامبرده خداوند از زبان پولس رسول در مورد بدنهای قیام کرده به ما تعلیم میده. بدن ما مانند بدن پرجلال عیسی مسیح خواهد بود. چنانکه رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 21 به اون اشاره میکنه. مسیح باور اشتباه صدوقیان رو اصلاح میکنه. در رستاخیز خبری از ازدواج نیست. ای صدوقیان، این رو بفهمید، اصلا نیازی به این پرسش نیست. اما آیه 37 گویای پاسخ اصلی است که پاسخی بسیار پرقدرت می باشه. و اما اینکه مردگان برمیخیزند، موسی نیز در ذکر بوته نشان داد. به عبارتی مسیح می فرماید الان وقتشه به نقطه اصلی برگردیم. موضوع ازدواج رو فراموش بکنید، چون به اون پرداختیم و تموم شد. و اما اینکه مردگان برمیخیزند، این موضوع اصلی است که شما باورش ندارید. موسی نیز در ذکر بوته نشان داد. مسیح به حوزه و محدوده باور اونا وارد میشه، چون حرف صدوقیان این بود که موسی در تورات در مورد رستاخیز حرفی نمیزنه. از این رو مسیح میفرماید موسی نیز در ذکر بوته نشان داد، یعنی در متنی که درباره بوته است، متنی که درباره بوته سوزانه، یعنی کتاب خروج فصل 3. آیا واقعا در کتاب خروج فصل 3 موسی حقیقت رستاخیز رو نشون میده؟ چطور؟ بله، در همین متن که تورات خداوند رو خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب مینامه. بسیار خوب، این یعنی چی؟ به نظرم این نکته مهمی است که باید به اون توجه بکنیم. وقتی در کتاب خروج فصل 3 آیه 6 خدا می‌فرماید من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، وقتی بر من هستم تاکید می‌کنه و انجیل متی فصل 22 آیه 32 همین عبارت رو تکرار می‌کنه، خدا نمیگه من بودم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، بلکه من هستم در نتیجه آنها نیز هستند. اینجا لازمه به زمان فعلا توجه بکنیم. خدا نمیگه من خدای آنها بودم. خدا میفرماید من خدای آنها هستم. من هستم پس آنها هستند، نه اینکه من بودم و آنها بودند. در کتاب پیدایش فصل 26 آیه 24 و فصل 28 آیه 13 خدا خودش رو خدای ابراهیم مینامه، در حالی که ابراهیم از دنیا رفته بود. در کتاب خروج فصل 3 آیه 6، 15 و 16 و دوباره در فصل 4 خدا خودش رو خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب مینامه، در حالی که هر سه نفرشون از دنیا رفته بودن. پس آیا خدا خدای مردگانه؟ آیه 38 و حال آنکه خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است، زیرا همه نزد او زنده هستند. از نظر ما اونا مردند، از چشم انداز خدا اونا زنده اند. اونها نزد خدا زنده اند. خدایی که می فرماید من هستم خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، جلال خودش رو بر این بنا نمی کنه که جنازه ها او رو بپرستند. پرستش مردگان خدا رو جلال نمیده و حرمت نمیگذاره. به تأکید بر رابطه شخصی توجه بکنید. خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب. یعنی بر تک تک این اشخاص تأکید میشه. تک تک اونها نزد خدا زنده اند، در حضور خدا هستند، با خدا رابطه دارند. هرچند از دیدگاه ساکنان جهان اونا مردن. خیر، خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، زیرا همه نزد او زنده هستند. همه کسانی که متعلق به خدا هستند نزد خدا زنده اند و در حضور خدا با او مشارکت دارند. عهد عتیق همین حقیقت رو بیان میکنه. هستی هیچ کس با مرگ تموم نمیشه. دنیای دیگه‌ای وجود داره. زندگی پس از مرگ وجود داره. رستاخیز وجود داره تا کسانی که از آن خدا هستند در حضورش حیات داشته باشند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 11 می‌فرماید من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد. ما تا ابد زنده خواهیم بود و اگر متعلق به مسیح باشیم تا ابد در حضور مسیح و در حضور خدا زندگی خواهیم کرد. این حقایق برای صدوقیان ویرانگر بود. دیگه حرفی باقی نمونده. سرکوب شدن، له شدن واژگان مناسبیه برای توصیف صدوقیان. اونا بهترین استدلالشون رو مطرح میکنن، بهترین مثالی رو که درباره بیمعنی بودن رستاخیز بارها آزموده و محک زده بودن مطرح میکنن و مسیح اونها رو خلع سلا میکنه و به اونا میگه کتاب مقدس و قدرت خدا رو اصلا درک نکردن. مسیح دیدگاه اشتباه صدوقیان رو در مورد رستاخیز از اساس و بنیان ریشه کن میکنه. اونا مخالف رستاخیز و ضد این تفکر فریسیان بودند که در اون دنیا آدمیان ازدواج میکنند و مانند همین دنیا به زندگی ادامه میدن. ضربه نهایی مسیح زمانی است که او به صدوقیان ثابت میکنه موسی در نوشته‌هاش آموزه رستاخیز رو تایید میکنه و نه فقط موسی، بلکه خود خدا خودش در نوشته‌های موسی اعلام میکنه او خدای زندگان است. اکنون به نکته آخر میرسیم که همانا بهت و حیرت جمعیت، بهت و حیرت کاتبان و چه بسا بتوان گفت بهت و حیرت صدوقیانه. بعضی از کاتبان در جواب گفتند ای استاد نیکو گفتی. کاتبان الهیدان و تفسیرگران شریعت بودند. اونا کلام خدا را بسیار عمیق و با احتیاط تفسیر می کردند. اون کاتبان غرق در شگفتی شدند، غرق در تعجب موندند. اونا میگن نیکو گفتی. البته در توصیف اون چه میبینند و میشتمن این جمله جمله بیاندازه معمولیه. انجیل متی 22 آیه 33 میفرماید و آن گروه چون شنیدند از تعلیم وی متحیر شدند. واژه متحیر در زبان یونانی چندین واژه مترادف و هم معنا داره. ولی این واژه که در متی فصل 22 آیه 33 به کار رفته در زبان یونانی اکپلسو می باشه که به نظرم معنا رو به خوبی منتقل میکنه و در اصل به معنای عقل از سر پریدنه. به قولی مغزشون سود کشید. عبارت متحیر شدن دقیقاً به همین معناست. مسیح کاری میکنه مغز اونا سود بکشه. آن جماعت از تعلیم مسیح بهت زده میشن، حیران میشن، شگفت زده میشن. صدوقیان چطور؟ اونا که دیگه دهانشان بسته شد. آیه 40 میگوید آنها دیگر جرأت نداشتند. این فعل در زبان یونانی به معنای به خود اجازه دادن، جسارت داشتنه. و بعد از آن هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی سوالی کند. اونا همه تلاش خودشون رو میکنن و حالا دیگه حرفی براشون باقی نمونده. اونا از لحاظ اقتصادی پاکسازی شده بودن و حالا از نظر روحانی و الهیاتی خلع سلاح شدن. کار اونا تمومه. اونا ناپدید میشن. در انجیل لوقا این آخرین پرسش از مسیح است. این آخرین رو در رو شدن با رهبران مذهبی است. از این به بعد از آیه 41 مسیح پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنه که به صلیب ختم میشه. لوقا در این مورد حرفی نمی‌زنه ولی متی در انجیل متی فصل 22 آیه 33 اشاره می‌کنه که فریسیان پیگیر و سرسخت یک بار دیگه نیز می‌خوان شانس خودشون رو امتحان بکنن. و آن گروه چون شنیدن از تعلیم وی متحیر شدند. اما چون فریسیان شنیدند که صدوقیان را مجاب نموده است با هم جمع شدند تا سوالی بپرسند. اونا انگار سرشون برای دردسر درد میکنه. مسیح صدوقیان را ساکت کرده، حالا فریسیان با یک سوال دیگه به سراغش میان. شما با این پرسش آشنا هستید. متی به ما میگوید سوال اونها چیست؟ کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ البته پس از این سوال حتی فریسیان هم دیگه دنبال کار خودشون میرن. متی 22 آیه 46 و هیچ کس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کسی از آن روز یعنی چهارشنبه دیگر جرأت سوال کردن از او نمود. مسیح با رهبران مذهبی لبریز از نفرت رو در رو میشه که قصدشون بی‌اعتبار کردن مسیح است. هر یک از اونها با روش و شیوه خودشون به او نزدیک میشن. حالا آنکه حمله های ناچیز و نابکار اونها تأثیری در مسیح نداره. تنها اثر آن حمله ها اینه که مسیح جلال عظیمتر خودش رو آشکار میکنه و موجب بهت و شگفتی بیشتری میشه. این رو لغا به ما میگه که بعد از اون هیچ کس جرأت اون نداشت که از وی سؤالی بکنه. ما از این متن چه نتیجه میگیریم؟ ما شگفتی مسیح رو به چشم میبینیم. ما از مسیح بهت زده میشیم. ما از حکمت شکوهمند مسیح حیران میمونیم. او با حکمتش اختیاردار هر بحث و گفتگو و مناظره است. حکمتی که گواهی میده حکمت آسمانی است. دومین نکته‌ای که در شگفت آفرینی مسیح به چشم ما میاد، سرسپردگی به کتاب مقدس و تفسیر درست کتاب مقدسه. و سومین نکته تأیید وعده رستاخیز می باشه. دشمنان عیسی یعنی صدوقیان به او فرصت عظیم و باشکوهی می دن تا حکمت آسمانی خودش رو نشون بده، تا سرسپردگی بیوقفش رو به کلام خدا آشکار بسازه، تا بر وعده رستاخیز مهر تایید بزنه. آیات یاد شده برای دشمنان مسیح شکست هستند و برای دوستانش پیروزی، در حالی که آنها در سکوت در جای خودشون میخوب میشن، ما وجد و شادی میکنیم که خداوندمون بی نهایت حکیم و داناست، که خداوندمون سرسپرده تفسیر درست و دقیق کتاب مقدس و کاربرد اونه، که خداوندمون با زبان خودش وعده های کتاب مقدس رو درباره رستاخیز تأیید میکنه. از این رو محکمتر تکیه میکنیم به خداوند همیشه زنده عیسی مسیح که قادر مطلق و حقیقت مطلقه. این شادی فقط از آن کسانی است که مستحق رسیدن به اون دنیا و به قیامت از مردگان بشن. این لایقان کیستن؟ اونا کسانی هستند که به خداوند عیسی مسیح و به قربانی او و مرگ و رستاخیزش ایمان میارن و فقط به او توکل میکنن، نه بر اعمال نیک و مذهبی خودشون. آنها کسانی هستند که با دل توبه کرده اعلام میکنن خدایا در خودم هیچ پاکی و نیکویی و عدالتی ندارم، التماس میکنم مرا بیامرزی و عدالتی را که فقط متعلق به مسیح است به حساب من بگذاری. به وسیله ایمان که همه گناهانمان آمرزیده میشن و به عدالت مسیح پوشیده میشیم. بعده ی حیات جاودان از آن ماست. به لیاقت و شایستگی مسیح است که ما لایق قیامت از مردگان میشیم. ما در این امید زندگی میکنیم. چرا که منجی ما خودش در اون بحث و گفتگوی چشمگیر این امید رو تایید میکنه. با هم دعا بکنیم. ای خداوند، اکنون که با پایان این موعظه رسیدیم، امیدواریم بازتاب کلام خداوندمون تا مدت‌های طولانی در وجودمون تنین انداز باشه. پسران خدا، پسران رستاخیز. چه افتخاری. از تو ممنونیم به خاطر امید حیات ابدی که در مسیح و فقط در مسیح مهیاست. چون او زنده است ما هم زنده خواهیم بود. هر که به او ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. از تو ممنونیم که در مسیح و فقط در مسیح ما پسران رستاخیز می‌گردیم. ما با قیامت از مردگان به حیات قدم می‌گذاریم که اصلا شبیه این دنیا نیست، بلکه مانند حیات تو و حیات فرشتگان مقدس و پرشکوه و ابدی توست. چه وعده شکوهمندی از آن ما نالایقانه. ما به لیاقت و شایستگی مسیح محکم میچسبیم. ما را امین بگردان تا برای حرمت مسیح و بشارت انجیلش زندگی بکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org